بعد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
با 3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیم بمونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت همگی شما شنوندگان محترم و دوست داشتنی علاقمندان فوتبال و دوستان برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. یک ساعتی رو با هم دیگه یک گپ و گفت فوتبالی میزنیم. ان شاءالله فرصتش رو داشته باشید، حس و حالش هم داشته باشید که با ما همراهی بفرمایید این وعده یک ساعتی فوتبالی ما رو. خب قبل اینکه بخوام به بازی های نفته لیگ برتر اون اشاره بکنیم، یه عجیب و غریب جدول لیگ برتر اون رو نگاه میکنیم، دوباره باز بالا پایین داره دیگه. اون و در واقع بخش بازی های انجام شده تیما رو نگاه کنید، جا میبینید یه تعدادی از تیما 10 تا بازی کردن، یه تعدادی از تیما 9 تا بازی کردن، یه دونه تیم مثلا ترالتیار 8 تا بازی کرده. خب این اینجوری نظم لیگ رو میریزه به هم دیگه. بالاخره وقتی یه تیمی کمتر بازی کرده، کاملا با علم آگاهی نسبت به بقیه تیما میشین حساب کتاب میکنه. خب من این بازی رو مثلا ببرم خوبه، مساوی کنم اوکی، خلاصه اینجوری در نمیاد کار. قشنگی جدول مسابقات اینه که همه تیما همتراز و یکسان با هم بازیشون رو برگزار کنن، نه تیمی که دو تا بازی بیشتر کرد، نه تیمی که دو تا بازی کمتر کرد. خب بالاخره آقای عثمان هم این مرده پرسپولیس رو یه جورایی دم مسیحایی زد، زندهش کرد. و هرچند که هنوز پرسپولیس با اون پرسپولیس ایدئالی که هواداران انتظار دارن فاصله داره، ولی خدای خوب بازی کرد پرسپولیس امشب جلوی تیم استقلال خوزستانی که بالاخره یه چند روزی رو با اعتصاب و بازی نکردن و تمرین نکردن و این حرفا روبرو بودن، اصلا نمیخواستن بیان برای برگزاری مسابقه. خلاصه با ریش سفیدی اینا بازیشون کردن و اومدن، نهایتاً 3-0 بازی رو باخت استقلال خوزستان. و پرسپولیس هم خداییش هم خوب بازی کرد و فکر کنم اگه محمد جواد کیا گل جوان استقلال خوزستان نبود، چه 3 تا گل دیگه هم بیشتر می‌خوردن. یعنی چندین بار تا آستانه بازکردن دروازه استقلال خوزستان جلو رفتن. خدا رو شکر الان هواداران استقلال و هواداران پرسپولیس هر دوتا از شکل بازی تیمشون، نتیجه‌ای که دارن میگیرن و اونجوری که دوست دارن تیمشون بازی کنه در واقع رضایت دارن و این اتفاق بسیار خوبی است. چرا سپاهان و فولاد هم به همون مرتبه برسن، یه لیگ جذاب داشته باشیم حالش رو ببریم. الان توی کنفرانس خبری از دوستانمون انشالله بیان بیرون باشیم یه گپی بزنیم ببینیم که چه خبر بوده توی استقلال خوزستان. اون طرف از تیم چادر چیز ببخشید گلگوهر، من این دکتر رو هم میگم شما تیم میکنم، تیم گلگوهر سیم جانم بعد از این باختی که این هفته داد شدیدن مهدی تارتار زیر تیغ انتقادات رفته و هواداران باشگاه هجوم آوردن به صفحه در واقع باشگاه گلگوهر و خواستار برکناری آقای مهدی تارتار از سرمربیگری این تیم شدن. به هر حال طبیعتاً یه تیمی که خوب رایجی کرده، همه چی داره، تماشاگر داره، ورزشگاه خیلی خوب و شیک و مرتبی داره، ورزشگاه شهید سلیمانی و سیرجان پول داره، امکانات داره، همه چی داره، نباید اینجوری نتیجه بگیره. عرض کنم که نتایجو سری بگم خدمتتون، امشب چادرملو یکیش موفق شد آلومینیوم رو ببره. در اردکان پرسپولیس که 3-0 استقلال خوزستان شکست داد. فجر سپاسی و مسی رفسنجان 1-1 شدن. دقیقه 94 فجر گل مساویش رو زد توی شیراز و فولاد و پیکان هم نیمه اولشون 1-1 تمام شده. جدال دو تا تیم استخوندار و مایدار و به قول معروف امکانات داره ته جدولی ما هست دیگه. هر دو تای بغل هم همسایه های خوشگل لیگ یک دیگه برتر ما که وضعیت نیمکت مربیگریشون هم اصلا خوب نیست.
یه وقتایی شنیدم راجع به فوتبال جذاب تر از تماشای فوتباله.
4-4-2 بشنوید.
خب من عرض را این پور سلام
به نامی نیاز والم منم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده تمام شنونده های محترم رادیو جوان. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید
انشالله. پرسپولیس هم قول خفته بیدار شد دیگه یه جورایی. به حال هرچقدر وحید هاشمیان زور زد و تلاش کرد نشد دیگه، اون تیم در نیومد کار، ولی بالاخره عثمان نمیدونم حرکت هایی که بازیکن ها انگاری بالاخره اینجوری راغب تر بودن. نمیدونم الان مثلا اورونوف اصلا اون بازیکن وحید هاشمیان نبود، خیلی سرحال تر بود یا بیفوما به همین صورت.
خب آیا بزرده من حالا معتقدم که فوتبال یه جامعه محدودی نداره، فوتبال یه دنیای بازه. در دنیا میبینیم که مثلا یه زمانی شاید اگه به یه انگلیسی میگفتی سرمربی تیم ملی انگلیس یه روزی یک فرد آلمانی خواهد شد، اون آدم شما رو مسخره میکرد، میگفت دیوونه شدی، اصلا غیر ممکنه. جامعه فوتبال و دنیای فوتبال جامعه بین المللی شده و با آوردن تجارب و سبکای مختلف فوتبال دنیا به فوتبال کشور شما باعث ارتقای بله. فنی شما میشه. حضور بله. آقای عثمان ویرا به عنوان یک مربی با دانش خارجی نشون داد با همون بازیکن ها با همون ترکیب بدون که حتی یه بازیکن اضافه یا کم بشه به ترکیب پرسپولیس، با انتخاب درست استراتژی و انتصاب درست بازیکن‌ها در پست‌های تخصصیشون پرسپولیس هم میتونه تیم خیلی روونی باشه. ولی وحید هاشمیان به قول معروف لقمه رو دور دهنش میگردون و با مثلا فرشاد عزاده رو از عنوان وینگر میورد دفاع چپ و نشون داد آقا فوتبال
یا میلاد محمدی میذاشت دفاع راست.
فوتبال نشون داد و عثمان نشون داد که فوتبال بازی کردن خیلی ساده است.
ما سختش می‌کنیم. حقیقت کاملا حرف درسته. ببینید امیرحسن اصلانیان پیشکسوت خوب باشگاه پرسپولیس هم در مورد نظرش چیه؟ سلام سلام شما وقتتون بخیر.
سلام از ادب دارم خدمت شما جناب بابازاده و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون
هستم. آقا دوستانمون امیر حسین اصلانیان رو میشناسن یا نه؟ یادشون بیاد بشناسن که قطعا میشناسن، یادشون بیاد بازیکن فوروارد اون موقع ترکیه پرسپولیس بود و یه بازیکن خیلی خوش تکنیک که به نظرم اگر یه تیم دیگه شاید امیر حسین میرفت اونجا خیلی 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 بیشتر اینقدر مهاجم داشت پرسپولیس که در واقع برای همه بازی نمیرسید دیگه به اون اندازه‌ای که باید و شاید. و به حال یکی از اون بازیکناییه که من دوتا مهاجم رو تو پرسپولیس خیلی حیفم اومد سر اینکه واقعا اونجوری که باید و شاید دیده نشد بازیاشون، یکیش امیر حسین اصفهانیان یکی بهنام سراج که حالا دلایلش هم نمیدونم زیاده، ولی بگذریم از این داستان. آقای امیر حسین خان الان اولا چیکار میکنی؟ شما الان مشغول فوتبال هستی نیستی؟ کجای این داستان چیه؟
والا از به خدمت شما دنبال میکنیم فوتبال رو دنبال میکنیم
از دور یا نزدیک.
به هر حال کمک های فکری به یه سری دوستان میدیم و حالا ایشالله اگر فرصتی بشه که حالا ایشالله. بتونیم که نزدیکترم بشیم ایشالله. ایشالله در مقاطعی.
امشب چطور دیدی پرسپولیسو؟
خب ببینید با توجه به تغییراتی که ایجاد شد و شوکی که لازم بود به تیم وارد شد و ما در بهترین مقطع زمانی خوردیم به استقلال خوزستانی که از مسائل روحی روانی رنج می بردن، از به قول معروف چند وقتی بود که اعتصاب کرده بودن، تمرین نمی کردن خاطر عدم پرداختاشون و این باعث شد که ما به هر حال در بهترین شرایط بتونیم تفکرات های عثمان رو در این بازی ببینیم که انصافا اصلا ما امروز تازه بعد از 8 بازی ما پرسپولیس رو دیدیم که تونست امید به گل درست کنه. 8 امید به گل درست کردن، حاصلش شد 3 گل که اگر اورونوف یه مقدار دقت بیشتری داشت اونم میتونست 2 گل بزنه. یه دونه هم آقای عمری موقعیت بسیار خوب 100% گلی داشت که حالا گلر حریف عرض به خدمت شما مهارش کرد. ولی شیوه بازی ما این بود که ما هم توپ رو داشتیم، هم مالک بازی بودیم و سوار بازی و عدم موقعیت دادن به تیم حریف، اینا همه باعث شد که ما بتونیم امید به گل درست بکنیم. بلی. البته در ارسال جناحین یه مقدار ما در دستور کار احتمالا نبوده، ولی خب در شیوه بازی این بود که ما عمق رو انتخاب کردیم
دقیقا.
و حاصلش این شد که شما دید یه پنالتی تونستیم از عمق بگیریم، یه پاس عمق علیپور داد و یه کاتبک به عقب، حاصلش گل سروش رفیع و یه دونم آقای بیفوما همون کاتبک رو از سمت چپ انجام داد که آقای اورنوف میتونستونو تبدیل به گل بکنه. به هر صورت شیوه بازی این پرسپولیس و هواداراش اینه میخوان که شما به هر حال تو باکس باشی و اولین بازی بود که سروش رفیع رو ما حداقل تونستیم در جایی ببینیم که باید بازی بکنه. یعنی
همه اتفاقا بهترین بازیکن زمینم بود دیگه، فکر کنم هم یه گل زد یه پاس گل زد یه پنالتی هم گرفت.
پلی میکر هر تیمی باید پشت باکس بازی کنه و بتونه توپ تولید بکنه، ولی در بازی‌های قبلی دیدیم که آقای هاشمیان تفکراتش این بود که تیم گل نخوره، بازیکن‌ها رو عقب نگه می‌داشت، سروش رفیع میومد در نیمه زمین خودمون پاسای دو متری می‌گرفت، پاسای مرده حساب میشه.
آقای اسلانیان یه نکته ای رو عذرخواهی میکنم وسط حرفات، یه نکته مهمی که وجود داره اینه که وحید هاشمیان توی بازی‌های داخل خونه و بازی‌های خارج خونه تاکتیکش یکی بود، یعنی تو هر دوتا شکل بازیش که باید دقیقاً هم در مقابل حریفان مختلف بازی می‌کرد هم بالاخره میهمان و میزبان، خب خیلی فرق می‌کنه، ولی تاکتیک وحید هاشمیان همونی بود که بازی می‌کرد، یعنی حرف مرد یکی بود، تغییرش نمی‌داد.
خب بله، این حاصلش هم این شد که ما 10 امتیاز در تهران از دست دادیم
بله.
به خاطر این شیوه بازی. ولی خب ببینید همون بازیکن‌ها بودن، شما فرمودید قبل اینکه من بیام روی خط، همون بازیکن‌ها بودن، ولی ببینید بازیکن چقدر تاثیر داره وقتی مربی روحی روانی بتونه اون بازیکن رو برسونه به اون حدی که هست و حتی راندمان بیشتری ازشون بگیره. بیفوما امروز شما در استارتاش دیدید که چقدر نسبت به بازی‌های قبل تونه سرحال‌تر باشه، حتی اورنوف با اینکه میگم یه مقدار از شرایط فرم به دور بود ولی چقدر توی موقعیت قرار گرفت و قطعا در بازی‌های بعدی رو فرم‌تر هم قرار بگیره، میتونه اون ضربه رو تو چارچوب قرار بده و اونم بتونه به تیم کمک کنه. و در کل میخوام بگم که شیوه بازی این بود که فشار رو بذارن توی عمق استقلال خوزستان و واقعا بهترین نفت تونستن این کار انجام بدن و تعداد موقعیت‌هایی که ایجاد کردن حاصلش 3 گل بود و یک پیروزی بسیار خوب. و اینکه اون قرعه جام حذفی سختی که پرسپولیس خورده جلوی تراکتور، این امید رو به ما و هوادارا میده که ما انتظار داشته باشیم که با همین تیم میشه امیدوار بود و در ادامه لیگ برگشت به رقابت ها.
البته عثمان الان نسبت به اون عثمان نوبت قبلی خب خیلی متفاوته، اون موقع تیم دست خودش بود، کامل همه رو میشناخت بازیکن‌ها رو، الان نسبت اون زمان خب فرق کرده یه مقدار شرایط. عثمان الان تعداد بازیکن‌ها رو شاید 3-4 تاش رو باشون کار کرده بود قبلا و میشناخت
اونا. ببین اصلش اینه که تو فوتبال ایران کار کرده بوده و لیگ ایران رو میشناخته و به هر حال ما این تیم تونسته بوده نیم فصل به قهرمانی برسه، یه سری از بازیکن‌های کلیدی که همراهش بودن تونستن امروز به اون شرایط فرم برگردن. یکیش سروش رفیعی بود که توی این چند تا بازی خیلی انتقاد ازش میشد، امروز تونست روی نوار به قول معروف بله. خوب خودش قرار بگیره.
یاسین سلمانی هم بعد از مدت ها بازی کرد.
بله همینطوره، خیلی تاثیر داشت این تفکرات مربی و انگیزه دادن به بازیکن ها
بله.
تونست این بر رو حاصل کنه. ولی خب میگم ما خیلی نباید حالا به این بردم به قول معروف تکیه بکنیم، چون بازی به هر حال ساده‌تری بود نسبت به بازی‌های چالون بعداً فاین داشت، ولی این روحیه رو به تیم داد که میتونه خلق موقعیت کنه و به گل برسه.
خیلی ممنونم ازت امیر حسین اصلانیان عزیز از توضیحاتی که دادی، بر تازه موفقیت میکنم، دمت گرم،
زنده باشی، دور برد،
امیدوارم شبت بخیر، خدافظ.
خدا.
لیگ ایران همچنان ناکام در رقابت با تیم‌های آسیایی. بعد از عملکرد مجدد ناامید کننده استقلال و سپاهان مقابل تیم‌های درجه دو آسیا، در این پرونده از 442 بار دیگه دلایل ناکامی تیم‌های ایرانی در آسیا رو بررسی می‌کنیم. سپاهان و استقلال در هفته که گذشت در شرایطی مقابل آخال و الوحدات، دو تیم درجه دوی آسیا قرار گرفتند که هر دو با شرایط مطلوب در جدول لیگ برتر ایران دو مقام نخست رو در اختیار داشتند. سپاهان از یک شکست 2-1 فرار کرد و به تساوی با آخال 10 نفره رضایت داد، در حالی که در دقایق ابتدایی نیمه اول از حریفش جلو بود.
آریا یوسفی، فرصت حالا برای آخال داخل محوطه. این پاس ارزی و دروازه سپاه باز میشه. دروازه سپاه رو میرزایف باز میکنه. ساکایف ارسالش به داخل محوطه جریمه. این ضربه یه سر، ای وای من، گل دومم زد تیم آخال.
در مقابل استقلالی که این روزها با اختلاف 2-3 بازی های لیگ رو میبره و اتفاقا زیبا هم بازی میکنه، به زحمت تونست گل خورده از تیم اردنی رو جبران کنه و تن به شکست نده.
باید برای الوحدات خیلی خطرناک و زهرکاره. گل اول برای الوحدات توی قفلت مدافعین استقلال.
سال گذشته زمانی که صحبت از دلایل عدم موفقیت تیم‌های برتر لیگ ایران در آسیا و از دست رفتن سهمیه‌های مهم آسیایی بود، بزرگترین بهانه مدیران باشگاه‌ها و بعضی کارشناسان فوتبال عدم برابری ساختاری، امکانات و قیمت بالای بازیکنان رقبای آسیایی به خصوص تیم‌های عربستان و امارات در مقایسه با ایران بود. داخل گیومه سقف قرارداد که دست مدیران باشگاه‌ها رو به اصطلاح بسته بود و این اجازه رو به اونها نمی‌داد که در سطح آسیا یا ستاره خریداری کنند، به میون اومد و در نهایت بدون اینکه برنامه‌ریزی مشخصی برای آسیا داشته باشیم، در مقابل قیمت بالایی که به سرمربیانی مثل ساپینتو پرداخت می‌کنیم، سطح توقعاتمون از کسب نتیجه در آسیا رو مشخص کنیم و از اونها قول بگیریم، وارد فصل جدیدی از حضور تیم‌های ایرانی در لیگ آسیا شدیم. رقابت با درجه دوها. اصطلاحی در ورزش هست که میگه رنکینگ و آمار دروغ نمیگن. آخال و الوهداد هر دو تیم‌های بالای جدول ترکمنستان و اردن هستند و کسب نتیجه مساوی با اونها رو اگر در کنار این واقعیت قرار بدیم که عملکرد بد تیم‌های ما از گذشته آغاز شده و حالا ما در سطح دوی آسیا رقابت می‌کنیم، به طور واضح نشون میده که دیگه سطح فوتبال 7 امتیاز کسب می‌کنه و ضعف مدیریتی تیم‌های پرهزینه در لیگ برتر ایران چیه که حتی پول زیاد هم تضمین کننده کیفیت بازی و نتایج اونها نیست. نظراتتون رو با 3881 در میون بگذارید. برای بررسی ابعاد این پرونده با 442 بمونید.
خب عرض کنم حضورتون 3-4-3-8-8-8 برای پیامک‌ها. من اولین بار دارم تو این برنامه فعلا پیامک‌ها رو میگم، ان شاء الله مردم خودشون خودجوش دارن ارسال میکنن، نکات جالبی هم فرستادی، دمتون گرم، خیلی ممنون ازتون. چی میگفتیم علیرضا؟ وسط کار یه جاستانی چیزی در مورد صحبت کردیم،
در واقع بازیکنای پرسپولیس صحبت کردیم و وعید هاشمیان داشتیم میگفتین تو بخش قبلی که آقای اصلانی اومدن و گفتن و روز پروندمون هم میتونیم یه مقدار صحبت کنیم. آقای بوزاده، این هفته ما خب تیم هامون در آسیا نتایج خوبی نگرفتن، یعنی اگه تراکتور رو فاکتور بگیریم که حتی نمیتونیم تراکتور هم به نظرم بگیم که برتری قاطع داشت، واقعا زش بود. در تبریز تیم فوتبال تراکتور سازی مقابل تیم اشورته عراق 75 دقیقه فقط دفاع کنه و بهترین بازیکن میدونش بشه علیرضا بیرانوند در خانه خودش مقابل 70,000 تماشاگر و واقعا شاید اگر توپی که از شورته دقیقه آخر به تیر دروازه تراکتور زد و بیرانوند یه ذره مثلا در واقع شب خوبی نداشت، نتیجه مثلا 4-1-5-1 میشد به سود از شورته. بد شانس بودن که نتونستن بازی رو ببرن و این به نظر من عملکرد نماینده‌های ما تو فوتبال آسیا، علارغم اینکه این هم هم بودجه دارن، این هم هم هزینه میکنن. الان سپاهان رو شما نگاه میکنید، بازیکن از لالیگا آورده، یه مهاجم آورده، انزو کریولدی، اصلا نمیدونم اگر کسی از
مصدومه
ازش خبر داره به ما سلام بده، اصلا کجاست؟
عین سراجوردی پرسپولیسی هست دیگه، این من خدا هم دائم المصدومه. امروز هم تو موقع گرم کردن قبل بازی مصدوم شد رفت بیرون. نمیدونم والله به خود. سپاهان اصلا، سپاهان با تراوتی که مد نظر ما ببین هیچ چی کم نداره، بازیکن داره، ورزشگاه داره، پول داره، مربی خوب داره، ولی یه دونه آقای نوید کیا نمیدونم چجوری میتونه که اینا رو با هم دیگه چفت کنه بغل هم، نمیدونم چرا.
من حالا به نظر من دیدم تو بازی آخر خیلی به آقای نیکبر تو ورزشگاه در واقع دیدم که شعار میدن نیکبر حیا کن رها کن اینا، در صورتی که حالا خود محرم نوید کیام انصافا حق نگذریم اومد گفت آقا من هر چی می‌خواستم آقای نیکفر برام فراهم کرده،
این که واقعا خدای انصافا همه چی اومده کرد.
یعنی فکر می‌کنم توی نتایج سپاهان کمترین تقصیر برای مدیریت باشگاه باشه، چون هر بازیکنی محرم گفت خریداری شد. آره. یعنی کاملا بر اساس لیست محرم خرید کردن، مربیایی که خواست همه جذب شدن. یه بازیکن خریده بود آقای کارترون ناردی مولا حسنوویچ، آقای محرم نبید که گفت این به دردم نمیخوره، فسخ قرارداد، فسخ قرارداد شد رفت. انزو کریولی رو خود محرم نویدکیا شخصا انتخاب کرد جذب شد، ایوان سانچز رو دوباره خودش انتخاب کرد جذب شد، ریکاردو آلوز رو که اصلا در حالت نشد جذب کرد. یعنی یه کار عجیب و غریب کرد، یه بمب نقل و انتقالاتی ترکوند آقای مهندس نیکفر. و فکر می‌کنم کمترین تقصیر تو نتایج فعلی سپاهان مال کادر مدیریتی باشه و متهم ردیف اول قطعا کادر فنی تو نتایج تیم سپاهان. و بعد ببینیم حالا در نهایت چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. در خصوص استقلال هم باید بگیم استقلال روند خوبی رو تو لیگ داشت سپری میکرد و به خصوص این چند هفته یاسر آسانی واقعا فوق‌العاده فوتبال بازی کرد برای استقلال و خیلی تاثیرگذار نشون داد. من یه نکته جالب بگم در خصوص خرید بازیکن خارجی. شاید اول فصل اگه به خود استقلال میگفتن آقا موثرترین خریدتون یاسر آسانیه، کسی باورش نمیشد بازیکنی از تیم ملی آلبانی و از لیگ کره جنوبی بیاد و بشه ستاره استقلال. همه انتظار درخشش از منیر الحدادی که بازیکن سابق بارسا بوده یا آدانی که بازیکن سابق رئال بوده داشتن، اما نشون داد که آقا انقدر دنبال اسم نباشید، دنبال کیفیت باشید. آسانی رو نه کسی میشناخت نه حتی تیم بزرگی بازی کرده، یعنی گانگجو بوده در لیگ کره جنوبی، اومد و شده بهترین بازیکن استقلال، بازیکنی که واقعا تاثیرگذار و تعیین کننده است. متاسفانه خیلی از مدیرای ما آقای بابازاده و حتی متاسفانه مربیای ما رزومه بازیکن رو نگاه میکنن به جای که به عمل کرده بازیکن نگاه کنن. یعنی الان به شروع آقا این آقای گل مثلا تو لیگ
مثلا 10 سال پیش تنها آقای گل بوده، آقا این میدونی یه مدت آقای گل فلان بابا بود 10 سال پیش، الان که نیست دیگه.
راجب مثلا میگم همین باشگاه سپاهان ایوان سانچز رو جذب کردن از رئال وایادولید، یه بازیکن 31 ساله اسپانیایی. گفتم آقا این بازیکن یک پاس گل داده تو کل فصل در لالیگا، یک پاس گل در لالیگا داده و اومده اینجا که همش دائم المصدومه.
پارسال اون چی بود گرفته الان دستگیر شده؟ یه بازیکن پارسال گرفته بودن قد کوتاه، اسمش یادم رفت،
کامسوبا؟
نه 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 اسمی من میالم بهت میگم، اونم از لالیگا اومده بود. عرضم به حضورت که همین الان دو سه روز پیش
بسام بنیدر،
آ بنیدر، آره دستگیرش کرد. ببین اصلا هر کاری کردن در نمیاد، انقدر این بازیکن ناآماده بود، چاق بود، اصلا بدنه تمام دنبه ها معلوم بود. بعد آخه این چه بازی کنی؟ حالا درسته که بسام بنیدر یه موقعی برای لالیگا بازی می‌کرد توی اروپا مثلا، ولی الان چیه حال فعلی این آدمه؟ الان چیه؟ هیچ.
الان خیلی از باشگاه‌های شرق آسیا چون لیگشون تازه تمام شده میرن از کشورهای کوچیک اروپایی مثل همین آلبانی و همین بوسنی و اینا بازیکنای مثل آسانی رو پیدا میکنن، با مبالغ پایین جذب میکنن.
حتی خدای آسانی خوبه،
همین آسانی از تیم ملی اصلا از کشور آلبانی اومده رفته کره جنوبی، با یه مبلغی مثلا شاید 200-300 هزار دلاری جذبش کردن، سرمایه‌گذاری کردن و اینقدر ارزشش اومده بالا. ما متاسفانه تو فوتبال کشورمون البته این کارو برعکس انجام میدیم، میریم بازیکنای ناآماده جذب میکنیم به جای که بهمون تفاوت کیفیت بدن، میان و اینجا فقط دلارامون رو از جیبمون در میارن، خارج میکنن و میبرن با خودشون. الان بازیکنای چادر ملو امروز بازیکن اکوادوریشون گل زد یا از پاراگوئه بازیکن خریدن تو لیگای آمریکای جنوبی، مثلا لیگ پاراگوئه، لیگ اکوادور، لیگ کولومبیا بازیکن آوردن و شاید اگه یه مربی فنی نگاه میکرد مثلا به یه مربی دیگه غیر از سعید اخباری نشون میدادن، میگفتن آقا این بازیکن هست مثلا از سری بی برزیل، نمیرفت جذبش کنه، میگفت نه اصلا به چه دردم میخوره، هیچ جا هم نبوده و فلان. ولی میاد کیفیتش رو میبینه، میگه آقا بازیکن خارجی چادر ملو یه دونه بازیکن خارجی بد نداره، همه اثرگذار. برای اینکه میرن تحقیق میکنن، سعی میکنن بازیکنای درست انتخاب کنن. الان خیلی از باشگاه ما متاسفانه باشگاه بزرگای ما این بدتر هواداراشو میان نگاه میکنن، میگن آقا این مثلا لیگ برزیل بوده به چه درد میخوره، ما باید از اروپا بازیکن بیاریم، بازیکن سابق رئال و بارسا رو بیاریم که خروجیش میشه امسال همین بنیده رو امسال.
دقیقاً. خیلی خوب، عرض کنم که تقریبا 15 دقیقه دیگه ما ان شاء الله در مورد بحث های لیگ برتریمون، چون دوستان همه در داخل رختکن هستن و الان دیگه میان یواش یواش در مورد موضوعات بازی های امشب صحبت میکنیم، اما یه بازی به نوعی میشه گفت که یکی از لیگ یک برای حضور در لیگ برتر چند تا تیم هستن که شانس خیلی بالاتری نسبت به بقیه تیم ها دارن و حالا به لحاظ قدمت، به لحاظ بازی هایی که این فصل انجام دادن و طبیعتا وقتی که این تیم ها با همدیگه روبرو میشن اون بازی ها حالت یکی از اون فینال ها، یکی از اون چند تا فینال لیگ یکمون مثلا میشه اون مسابقه. یک شنبه بازی سایپا هوادار دو تا تیم خوب فوتبال ما، دو تا تیم خوب بالای جدول ما که در واقع از اون بازی شش امتیازیایی که استرها میگن این بازی شش امتیازیه رو در روی هم دیگه قرار خواهند گرفت. رضا ربیعی رو متأسفانه نتونستیم پیداش کنیم. آقای حسین کاظمی عزیز رو خطمون هستش، مربی خوب با اخلاق و آینده دار باشگاه سایپا. آقای کاظمی عزیز سلام، شما شرطتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب وحوزاده عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون که همیشه لطف داشتن نسبت به ما.
خیلی متشکرم حسین جان. عرض به حضور و سعادتت، امسال هم خوب نتیجه گرفتیم، هم تیم سایپا خوب داره بازی میکنه، به هر حال این هفته هم که یک شنبه یه بازی حساس با هوادار داریم که از اون بازی شیش امتیازیاییه که طبیعتا برد توی این مسابقه میتونه یه مقداری معادلات جدول رو مشخص بکنه. در مورد این مسابقه می‌خواستم نظر کارشناسی و فنی شما رو بپرسم.
به صورت کلی خدمت رو عرض کنم که حالا همونجور که شما واقف هستین و شنوندگان عزیزتون، امسال لیگ یک با توجه به تیمایی که توی جدول هستن فکر می‌کنم که جذابیت خاصی داره. تیمای ریشه دار همونجور که شما بهش اشاره کردید و قدیمی ما که سابقه قهرمانی توی لیگ برتر دارن، سابقه زیاد توی لیگ برتر دارن، مثل سنت نفت آبادان، مثل سایپا، مثل نساجی و و و تیمای دیگه. لیگو خیلی جذاب کرده و با توجه به همین موضوع فکر میکنم به بازی خیلی زیاد رو امسال داریم که بشه روش زوم کرد، نگاه کرد. و
یعنی تعداد شیش امتیازی همون داره زیاد میشه یواش یواش.
حالا شما اگر شما شیش امتیازی بذاریم من حالا اینجوری فکر نمیکنم، ولی خب سر نمیسازه. بعدا شما اگر سی امتیاز خودت میگیری یه امتیاز رقیبت کم میکنیم میشه شیش امتیازی، ولی خب تو جرگ مربی این لفظ رو
استفاده نمیکنه. آره این بیشتر ژورنالیستیه،
ژورنالیستی همون بکنم. ولی خب ما یک شمه یه بازی خیلی مهم داریم با توجه به اینکه هوادار رقیب مستقیممونه و میتونه جدول خیلی به ما کمک کنه. این سه امتیاز آگاهیم به این موضوع، به اینکه این بازی خیلی برامون حیاتیه و از اون جز کردیم کاری که نسبت به تیم مقابل هستش انجام دادیم که بتونیم نتیجه مطلوب بگیریم
انشالله. لیگ یکمون داره کم کم، یعنی نسبت به سالهای گذشته هر چقدر جلوتر میره کیفیت بازی ها بالاتر میره، هم مربی های خوبی میان اضافه میشن، هم بازیکن های خوبی میان جذب میشن. قبلا فقط سرریز لیگ برتریمون میومدن، ولی الان میبینیم نه، این لیگ یکمون برای خودش یه وجاهتی پیدا کرده که خیلی ها دوست دارن، علاقه مندشن، اصلا یه تعداد بازیکن هستن که بهشون میگن اصطلاحا لیگ یکی، لیگ یک باز. به خاطر همین حضور این افراد، این بازیکن ها، این مربی ها باعث شده که جذابیت لیگ یکمون هم بیشتر بشه و تماشاگران خیلی خوب دارن انصافا استقبال میکنن از این بازی ها. یعنی میخوام بگم تو این زمینه هم پیشرفت کردیم به نظر میاد.
من یه مقدار از بحث شما رو داشتم گوش میدادم، دقیقاً صحبت که شما میکنید درسته. ما قبلا بازیکنایی که تو لیگ برتر حالا پا به سن میذاشتن، حالا من خودم هم سالی که مثلا یه چیز بودش رفتم یه سال دیگه یک بازی کردم، بازیکنایی که پا به سن میذاشتن یا مسئولیت شدید داشتن بعد میخواستن دوباره فوتبال برگردن، یا مربیایی که نتیجه نگرفته بودن میومدن تو لیگ یک دوباره نتیجه میگرفتن برمیگردن. ولی الان دقیقاً با توجه به اینکه قیمت بازیکن‌های لیگ برتر بالا رفته و اون چیز مالی رو باشگاه‌ها ندارن، خیلی روی لیگ ریز میشن. بازیکنایی که مستعد و مربیایی که خوب نتیجه گرفتن رو میارن برای لیگ برتر. شما اگر یه آماری بگیرید امسال خیلی از بازیکنایی که لیگ یک بودن و خوب بازی کردن، سال قبل لیگ یک بودن خوب بازی کردن، جذب لیگ برتر شده. ما تجربه خودم داشتم، پارسال ما نیم فصل دومه که توی لیگ برتر بودیم با شمس‌آذر 4 تا 5 بازیکن لیگ یکی گرفتیم، حالا از تیمای مختلف و همونا
خوبم جواب دادن.
بله همونا به ما کمک کردن که سال قبل توی لیگ برتر موندیم، همونا دوباره امسال رفتن تیمایی که توی لیگ برتر مدعی هستن. واسه میگم این چرخه معکوس شده. حالا شما اشاره کردید که بازیکن‌ها می اومدن لیگ یک، حالا برعکس شده، لیگ خیلی دیده میشن، خیلی جذب میشن به لیگ برتر.
دقیقاً. یه نکته هم نمیشه الان به حسین کاظمی در مورد وضعیت استقلال هم فکر می‌کنم تیم استقلال الان خوب کار کرده، یواش یواش داره هوادارشو راضی میکنه نسبت اول فصلی که خیلی اذیت شدن هواداران این تیم، ولی حالا با اومدن ساپینتو و یه مقدار تغییراتی که به وجود اومد یواش یواش استقلال روی اون ریل اصلی در واقع اون چیزی که هوادارانش دوست